بودند که کشوری بودند که اونو مقام برتر کسب کردن. بیشتر بچه های کلاس با این موضوعات مخالفن، میگن از درسمون عقب میفتیم، اما واقعا اینطور نیست، چون در حد مثلا همین کتابی که میخونی، در مسابقات که شرکت میکنی، بیشتر با دوستان آشنا میشی، بیشتر برای درس خوندن رغبت پیدا میکنی، بیشتر میخونی، وقتی هست، اما میارزه، واقعا ارزشش رو داره. چون مثلا این مسابقات چند ماه یه بار برگزار میشه، معمولا روزهای تعطیل انجام میشه، دو روز یکم سبکتره. زمان امتحانات که معمولا بچه ها زیادترش و شلوغه، امتحانات برگزار نمیشه، پس ها امتحانات که معلم ها درس میدنه، که بچه ها معمولا اون موقع زیاد فقط در حد خوندن همون دروس یکی دو ساعته که خود معلم ها رو درس میده میتونن راحت اونا رو بخونن، توی امتحانات هم شرکت کنن و برای آیندهشون واقعا یه سرمایه بزرگه. من سری اول چه امتحانات رو دادم، چون اصلا آشنایی با این امتحانات نداشتم، اصلا نمیدونستم، فکرشم نمیکردم که این امتحانی اصلا بتونم قبول شم. گفتم احتمالا نفرات برتری هستن، اما خودم گفتم امتحان میکنم، اگه بشه که امتحانات بعدی هم سعی میکنم، و اگه هم نشه که زیاد چیزی اصلا دست ندادم، تازه یه چیزی هم به دست آوردم. و با سطح سوالات آشنا شدم. مثلا چند وقتی که امتحانی گذاشته بودن، بعد امتحان من سوالاشو برای معلمه ارسال کردم، معلمه گفت هر سوالش حدودا 70 دقیقه وقت میبره حل کردن. چند تا سوال بودم، ما تو 2 ساعت من چند تاشو جواب دادم، ارسال کردم و برای معلمونم روز بعد فرستادم. و سطح سوالات آشنا میشن، زیادم آنچنان مثلا کار خاصی هم نیست. همین مسابقات واقعا به من کمک کرد. من اولین بار که اصلا فکر میکردم همه مثلا برترن، ته درستان خودم واقعا فکر میکردم نمیشه این امتحانات در حد خودم نیست و نمیتونم اینا، اما شرکت کردم واقعا شد. بیشتر تو درستان آدم رغبت بیشتر پیدا میکنه، وقتی مقامی میاره میتونه بهتر درستان شد ادامه بده و بخونه. تو همین امتحانات مدارس هم که ما داریم میدیم، مثلا وقتی حتی 1975 هم میاری معلم برات یه ارفاق میکنه، بیستش میکنه، خودت اون حس درونی داری که اگه بهتر خونده بودم 100% نمره رو میگرفتم، به این ارفاق هم نیاز ندارم. و توی آزمون هم همینطوره، وقتی آزمون رو میدی تموم میشه، بعدش با خودت فکر میکنی کدوم تست اشتباه زدم، کدوم رو درست زدم، نتیجه هم که میاد با خودت هی فکر کلنجام میری اگه اونو بهتر میزدن احتمالا نتیجهش هم بهتر میشون. نترسن از آزمون دادن، واقعا وارد بشن تو این مسابقات، تهش هیچی از دست نمیدن، تازه چیزی هم به دست میارن. خودم هم چند بار اینو امتحان کردم، این مسابقات که شرکت میکردم فکر نمیکردم مقام بیارم، اما مثلا شرکت کردم و مقام آوردم. بنده مهانرضا شمسایی هستم، پایه 11.
قشنگ پرواز پرنده تو آسمون آبی، پاک شد از شهر هرچی دود و دمه، شده یه روز حسابی. قدم بزن ببین همه لبخند رو لباشونه، هم رفته و شادی فقط تو دلاشون. چیزی که میخوامه هر نقطش یه اتفاق خوب، حال خوبش همیشه با همه، قدم بزن، ببین همه لبخند رو لباشونه، غم رفته با شادی فقط تو دلاشونه. راهی شو دیگه وقت رفتنه، راهی شو که زمانمون کمه، راهی شو روزای خوب بسازیم، راهی شو نبای دیگه به بازی.
دلم
بکشم برات ناهار پویان؟
نه من ناهارم نمیخورم بابا.
چرا؟ خب عزیزم صبحونم که درست حسابی نخوردی امروز.
نمیخوام بابا، اونم اشتباه کردم اصلا، باید کلن از دیروز هیچی نمیخوردم.
دوباره چه فکری تو سرته؟ نقشتو بگو ببینم پویان.
هیچی بابا، هیچ نقشه ای نداری، فقط تنها چیزی که هست اینه که امشب عروسی دعوتی.
خب
خوب نداره دیگه، شام سلف سرویس 8 مدل غذا با کلی دسر و پیش غذا.
پس نقشت خونه خراب کردن فامیلتونه، درسته؟
نه به همین قلزت، ولی یه چیزی تو همین مایه ها، این دیگه دستور بابامه، یه قرار چشم روشنی بدیم، پس تا میتونیم میخوریم.
کاش واسه زندگیتونم اینجوری نقشه میکشیدین، اونجوری الان تو و بابات از موفق ترین آدم های دنیا بودید والا.
فکری بابا جون؟
نه همینجور داشتم تفکر میکردم.
شما وقتی اینجوری دارید تفکر میکنی قطعا داری یه نقشه میکشی.
نقشه نه، چه نقشه ای؟ زایی کردن شوهر خاله که نقشه نمیخواد.
آها پس مشخص شد، هدف رقیب همیشگی.
گفتم حالا که فردا شب مهمونی هستیم یه نقشه بکشم نتونه خود شیرینی کنه.
خب چرا برای کارهای مثبت نقشه نمیکشید؟ مثلا همه فکرتون و انرژی خودتون رو بذارید برای یاد گرفتن یه مهارت تا زایی کردن آدما.
یاد گرفتن این مهارت دل من خنک میکنه یا زایی شدن شوهر خالت؟
آخرین نقشه‌ای که کشیدین یادتونه؟ خودتون شکست خوردید و خودتون زایی شدید.
آره اون که خیلی بد شد. ببینم خودت تا حالا نقشه کشیدی؟
شاید باورت نشه من کلی نقشه دارم تو ذهنم.
برای زایی کردن شوهر خالت؟
نه خیر، برای درس خوندن، برای شغل آینده، برای همه چی.
اصلا چطوری نقشه میکشی که شکست نمیخوری؟
خب اول از همه هدف رو مشخص میکنم، بعد مسیر رو مشخص میکنم، بعد برای اون مسیر مواردی که نیاز یاد بگیرم یا تهیه کنم و برنامه ریزی میکنم و حرکت میکنم.
دقیقا برای همین قطار پیشرفت حرکتی تو همیشه در مسیر حرکت پیشرفت قطاره.
ببخشید متوجه نشدم.
حالا بیکاری یه نقشه برای من بکش که شوهر خالات رو زایی کنم.
بابا
جان بابا بشنو از من، زندگی شادی و صداره،
روح و جانش غم نبینم، بر خدا هر که دل می سپارم،
دوران پیری ایام دلگیری، می خوام باشی تو عصای دستم،
من موجم تو دریا من خاکم تو صحرا، هر جا باشی در بر تو هستم.
رادیو جوان
جور و جور.
آخرین بار کی و چطور نقشه کشیدی؟
سلام، من رضا میرشکاری هستم از خراسان جنوبی، شهرستان بوشهر، روستای سرانج. من خیلی دلم تنگ شد برای امتحان بزرگم. من و برادرم و مادرم نقشه کشیدیم و به بابام گفتیم که کی میخوام بریم روستا، چون دلمون تنگ شده بود برای مادر بزرگم. و نقشه کشیدیم دست جمعی دست دیدن مادر بزرگم، ایشونم خیلی خوشحال شد.
بله دیدار بزرگترا واجبه. بله
سلام، مهدی میرشکاری هستم،
یکی از دوستان با دوستش قهر کرده بود، ما با بچه ها نقشه کشیدیم که این نتا رو آشتی بدیم. پول از بابام گرفتم، گفتم امروز همه نهار دعوت من. بعد اون دوستی که با دوستمون قهر بود اونا هم دعوت کردیم و به این بهانه تو ساندویچی همه با هم این نتا رو آشتی دادیم و گفتم قهر چیه؟ دوست با دوستش قهر نمی کنه.
چقدر این نقشه جذاب و جالبه که بخوای دو نفر رو آشتی بدی و براشون نقشه بکشی. نانا خانم
بله.
یاد بگیر.
آره من یاد میگم. آره. شما یاد بگیر. آره.
آخرین بار چند روز پیش به یکی از دوستامون تو گروه مجازی نقشه میکشیدیم که چجوری یکی دیگه از دوستامون رو راضی کنیم که بیاد اونجا تو اون گروه پیشمون، و خوشبختانه موفق شدیم و بالاخره تونستیم رضایتش رو جلب کنیم.
اتفاق بعد اینه که اون پیامه رو اشتباه بفرستی واسه یکی دیگه. ای
وای حالا نگم از اینا براتون بفرستی اشتباهی واسه این معلمات دیگه. تمام.
من آخرین بار که نقشه کشیدم دیدم داشت یک کار بدی میکرد و با دوستامون تصمیم گرفتیم که بهش تذکر بدیم دیگه این کار نکنه و اونم دست ما گوش کرد. و من یک بار دیگه که نقشه کشیدم که برای خداوند بهترین بنده باشم، بهترین دانش آموز کلاسمون باشم، بهترین بچه برای پدر مادرم باشم و البته من سعیمو میکنم. ایشالله خدا هم کمکم میکنه.
انگار تو جور و جورا کلی نقشه کش حرفه‌ای داریم،
همه نقشه کش قهار.
سلام، منم حسین حیدری هستم از برگا. چند وقت پیش یکی از دوستام یک کتاب از من امانت گرفت. فردا تو که آوردینم خطخطی رو بهش گفتم یه چیزی که امانت میگیدی و همچین کاری میکنی از من ناراحت شد و من بحث کرد. با دوستام نقشه کشیدیم. وقتی داشت میرفت مدرسه اومدیم جلوشو میشه برگردون، دوستام صداش کردم بهش گفتم سر یه کتاب برگردی. دوستام با این نقشه ما رو با هم آشتی دادم.
جانم به این همین سادگی و قشنگی، ای خدا چقدر دوران کودکی دوران نوجوانی قشنگه. الان دلم خواست الان بچه بودم.
کاش همه قهر و آشتی سر یک کتاب بود.
ای کاش واقعا، ای کاش همه قد ساده بود.
سلام، من امیرعلی رشیدی هستم از تهران. من آخرین باری که نقشه کشیدم برای امتحانات دیماه همین امسال بود که برای اینکه بتونم معدل بالایی بیارم و تلاشم کردم و موفقم شدم.
امیرعلی اینو بگو به آفرینتو.
آره واقعا آفرین. اصلا وقتی آدم نقشه میکشه که کلی امتحاناشو خوب بده و همه در واقع نمرات بالا بیاره اصلا خیلی خوبه.
آره خیلی عالی. حالا من بگم پیامک امیرعلی از دستمون نره، گفته که من میخواستم برم سفر پارسال بعد نتونستم، خلاصه نقشه کشیدم پولامو جمع کردم که امسال ایشالا عید بتونم برم سفر. این خیلی پیامک خوب و امیدوار کننده یه. باری کله به این نقشه ها.
سلام جور و جوری های عزیز، من محمد حسین حبازیان هستم، زهرال از درگر. من یه روز نقشه کشیدم برم خونه عمم اینا، ولی مدرسه داشتم نمیشد دیگه، نرفتم مدرسه، نقشه کشیدم خودم رو زدم مریضی، عوضش رفتم خونه عمم.
آقا بویان امروز هم که تموم شد.
بله، پس به قول گوینده‌های رادیو سپاس که با ما بودید.
بله خدا رو شکر که در کنار شما و دوستای خوبتون به خوبی گذشت.
رادیو جور و جور از فردا دوباره با شما.
پس تا فردا خدا نگهدار.
مهد فرزیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و با وقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار،
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
گفتم که جوینده یابنده است. یکی از یکی در رباتر بودو
کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهار راه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
هم کلاسی،
هم مدرسه
یا هم سن،
فرقی نمی کنه.
اگه نوجوان هستی بیا پیش ما تا با هم حرف بزنیم. کجا؟ پشت نیمکت.
امروز دیگه نوبتت رسیده، هر لحظه بهت یه ایده میده، امروز پر از انرژی باش و دو برابر باید کنی تلاشو.
بی نام تو نامه کی کنم باز، ای نام تو بهترین سراغاز. با نام و یاد خدای عزیز و مهربان و سلام به همه شما دوستان، نوجوانان، باصفایان، کاردرستان و همه بر بچه های باحال و باصفا و مشتی و دوست داشتنی که دارن برنامه نیمکت رو میشنون. خیلی خوش اومدین به نیمکت. جلسه هم سه تا از دوستای درجه یکمون از برای بچه های خوب کنار ما هستن. آقا سلام علیکم.
سلام، من محمد حسین کرمی هستم و خیلی خوشحال هستم از اینکه میتونم با همسنهای خودم صحبت کنم.
به به به، ما هم خوشحالیم. آقا کلاس چندمین آقا محمد حسین؟
من کلاس دهم هستم.
آقا سلام.
سلام، وقت بخیر. عبدالرضا کشانلوی هستم. از این که اینجا هستم خیلی خوشحالم.
خیلی خوب، باری کل. آقا سلام بر شما.
سلام، محمد طاهر رضایی هستم. خوشحالم که با همسنهای خودم الان دارم صحبت میکنم و خوشحالم که با شما هم صحبت شدم.
خواستم بهت بگم من همسنت نیستم آقا، تا اینکه خود اصلاح کردیم گفتی که با شما هم دارم صحبت میکنم. البته این دو نفر همسن. شما دیدم موبایل داشتین همراهتون.
بله.
موبایل تو بردی مدرسه بدون اجازه؟
ازت گرفتن.
نه، گذاشته بودی تو جامیزت یا تو کیفت، رفیقت دیده ورش داشته، میخواسته مثلا یه شوخی با تو بکنه، از دستش افتاده، تق، LCD شکسته.
دو تا من پیاده میشه.
چیکار میکنی؟ من در درونم میگم الان چه دیگه بزنم و میزنم. حالا تا مرحله و میزنمش چجوری ممکنه که تبدیل بشه و نمیزنم؟ خب. من عصبانیم، موبایلمو شیکونده، مشتم آماده است، تمام زورم تو مشتمه.
نفس عمیق.
خب در اینجا من باید
هیچ وقت نمیشه.
ورود کن ببینم.
در اینجا من باید از اون موقع تا حالا چیز نگفتم به اینه که دعوا و اینا واقعا نداشتم. خب. در اون حد و اینا و آستانه صبر بسیار بسیار بالایی دارم.
چرا آستانه صبر بسیار بالایی داری؟ یعنی چی کار میکنی که آستانه صبرت میره بالا؟
نه خب میگم الان این LCD افتاده شکسته، یعنی زده شکوندتش و دیگه هیچ کاری از دستم، یعنی با دعوا و درگیری و
ولی بالاخره خودت میتونی خالی کنی سر این قضیه که یه بخشی از اون حداقل جبران شه.
نه خب خالی کردن خودمو سعی میکنم،
نهایتش یه نمره انضباطی آدم مثلا خرداد ماه یه نمره میاد پایین، ولی
دو بالاخره خودت خالی کردی. میماله دیگه، میگه میزنم تهش رو که میگن دو نمره از انضباط کم.
خب من این کارو
یه هفته اخراجت
میکنم. نه من این کارو، ولی سعی میکنم که مثلا اون چیزی که میگه که جبران کنیم با اون، با حرف زدن.
یا سوال داری یا حتی با اطرافیان چالش پیدا کردی،
فکر میکنی همه دنیاشون
دو فرق داره، بیا پیش ما پشت نیمکت حرف میزنیم، بحث میکنیم، دغدغه هامونو میگیم و البته گوشمون هم برای شنیدن بازه.
اون پیامده رو محمد حسین به جون میخره، میگه آقا زده LCD موبایلمو شیکونده، خب یه مشت بهش میزنم، حداقل دقه دلیمو خالی میکنم سرش. تهش اینه که ناظم مرسه میاد میگه ای فلان فلان شده، برو خونتون باباتو بردی بیار ببینم، یه اینجوری داد میزنم دو نوم انزوات زم کم بکنه، ولی من خالی میشم.
تهش که باید چیز خاصی اتفاق نمیفته.
حالا اگه پیامدش بدتر باشه، اگه تو خیابون شما یه نفر بهت توهین کرد، شما پیاده شدی گفتی ببین فکر نکنی من آدم بی دست و پایی هم، من قهرمان کاراته هم، من کمربند یشمی خالخال پشمی در رشته چی دارم، آره من خودم قهرمان پرتاب اسب با نیزه هم، من خیلی قوی هم، یه دونه مشت میزنی از قضا میخوری تو گیجگاه طرف،
اونم عقب عقب کی میره،
اونم میره با کله میخوره لب جدول
و انا لله.
پیامد خشم شما میشه این، چیکار کنیم اون وقت؟
نه قاعدتا تو مدرسه هم چه اتفاقی نمیفته که مثلا بزنیم تو گیجگاه طرف.
از کجا میدونی؟
خب سر سعی میکنیم سر رو نزنیم، قانونه، دعوا سر ممنوعه.
بس بر اساس قوانین رفتار.
آره، بر اساس قوانین پایین تنر هم میتونی بزنی تا یه جایی، مثلا سفید بون اینا شکم و اینا هم آزاده، ولی دیگه سر و صورت خطرناکه.
حسن روی تو چی؟ تو کجا رو میزنی؟
اجازه نمیذارم، ترس میکنم که دعوا نکنم، ولی خب اگه دعوا بشه تلاش میکنم فرار کنم.
بیشتر زبونیه من، چون
برای فرار تلاش میکنه.
آره زنده مشکلی پیش نیاد.
بعد دقیقاً آقای کرمی این چیزا کجا ثبت شد؟ این قوانین کجا ثبت شد؟
بین خود بچه‌ها، قوانین نانوشته.
خب پس شما میگی که من عصبانیتمو خالی میکنم، ولی به اندازه خالی میکنم. آره با قاعده و قانون عصبانیتم خالی میکنم.
نمیشه قاعده و قانون خاصی واسش تعریف کرد، چون بعضی وقتا آمپرش میزنه بالا، آدم مثلا سیمات قاطی میکنه
گوشه. آقای رضایی قوانینم زیر سوال برد خودش، گفت قاعده و قانونی هم نداره، اون نانوشته هم وجود نداره.
تو مدرسه شاد بشه همچی قانونی هاجه، ولی تو خیابون تو هیچ وقت نمیدونی مثلا پایین بدن مثلا پایین چیزو بزنی.
آره. نه دیگه در لحظه فقط با مقابله به مثل کنی.
حالا اگر مثل آقای رضایی بخوای مقابله به مثل نکنی، چه جوری میتونی این کارو نکنی؟
خب بستگی به زمانش داره، مثلا اگه طرف یقتو گرفته باشه، چون نمیدونم موشش رو هوا باشه، تو هیچ کاری نمیتونی بکنی، ولی اگه مثلا داره داد و بیداد میکنه، مثلا میتونی آروم یه حرکتی بزنی که اونم آروم شه، بعد افسر بیاد، حالا اگه ماشین تصادف کرد افسری بیاد، یا اگه اختلافی داری مثلا بشینی حل کنی. ولی میگم نمیشه قاعده قانون خاصی واسه مثلا فلان موقعیت چیز کرد، چون موقعیت واقعا متفاوته.
داشتن یه چند سال خوب و بیاد ماندنی، باید تو نوجوانی خیلی حواسمون جمع باشه. پس بیا پیش حواس جمع پشت نیمکت.
چجوری میشه که آدم یه هیجانی پیدا کرده؟ حالا ما از خشم مثال زدیم، چون در بین نوجوانان فکر کنم زیاده. آره. این موضوع و بچه ها بهش خیلی توجه میکنن. چه جوری ممکنه که من عصبانی میشم و بشم؟ اتفاق دیگه قاند. تو کلاس یه دانش آموز یه چیزی میگه من ناراحت میشم، تو مدرسه تو حیات مدرسه من دارم یه خوراکی میخورم، یه دفعه یکی میاد یه لگد میزنه خوراکی من میفته زمین، اینا ممکنه دیگه، درسته؟ قاند. چه جوری من میتونم مقابل این هیجان خودم وایسم؟ در مورد این میخوایم صحبت بکنیم. خب بگیم که چجوری ممکنه، یه داستان بگم و این برنامه رو تموم کنیم. میخوای چیزی بگی آرزایی؟
نه، گفتین که چجوری باید مقابله کنیم با اون. گفتم که اون بنابر اینی که چجوری بتونی خودتو، احساسات خودتو بشناسی.
آخ آخ، چی گفت؟ بتونی
باش مقابله.
به خودشناسی رسیدی.
بشناسی. نه، گفت احساسات تو بشناسی، هیجانات تو بشناسی، بعد در موردش تصمیم گیری کنی. درسته؟
درست.
داستان حضرت علی و عمرو بن عبدود رو نمیدونم شنیدید یا نه.
نه.
جنگ شد بین مسلمونا و کفار. قدیما اینجوری بود که وقتی جنگ میشد، در ابتدای کار یک نفر یا چند نفر از دوتا سپاه با هم میومدن میجنگیدن، زور آزمایی میکردن، بعد جنگ عمومی شکل میگرفت، حمله عمومی میشد. عمرو بن عبدود توی این جنگ از رو خندقی که سپاه اسلام کنده بود با اسب پرید.
جنگ خندقی که سلمان فارسی.
آره. پرید. آقا همه ترسیدن. عمرو بن عبدود هم خیلی مرد نامداری بود، خیلی یلی بود برای
به قول خودم گولاخ بود.
گولاخ بود دقیقا، عبارت دقیق رو بکنم. عمرو بن عبدود یا همون گولاخ خودمون از روی این خندق پرید اومد اینور. آقا این مسلمان ها بعضی هاشون ترسیدن. پیامبر فرمودن که کی میره به جنگ عمرو بن عبدود؟ یه نفر گفت آقا ما. پیامبر فرمودن شما صبر. کی میره به جنگ عمرو بن عبدود؟ آقا ما. آقا شما صبر کن. دفعه سوم کی میره جواب عمرو بن عبدود رو بده؟ هیچکی هیچ نگفت. باز اون صدا اومد آقا ما. پیامبر فرمودن که علی جان بسم الله برو به جنگ عمرو. مولا علی، حضرت علی علیه السلام که یک جوانی بودن، اومدن. پیامبر فرمودن تمام کفر، یعنی این عمرو بن عبدود گولاخ، در مقابل تمام اسلام ایستاده، تمام اسلام حضرت علی. این دوتا اومدن روبروی هم قرار گرفتن. عمرو گفتش که کس دیگه نبوده فرستن، یه بچه فرستادن به جنگ ما. مولا علی علیه السلام فرمودن که من جواب تو رو میدم.
نویست دارم برم.
داره آره، داره عصبانی میکنه، میخواد عصبانی کنه. اسمت چیه؟ علی. علی ابن ابی طالب. تو پسر ابو طالبی؟ بله. بابا تو میشناسم، آدم باحالیه. برو پسر جون، برو دنبال زندگیت. برو تو به ما نمیخوری. آقا امیرالمومنین فرمودن که من جواب تو میدم. من مرد این میدانم. خلاصش دارم میکنم. درگیر شدن. آقا دست به یقه شدن. یک کله خلاصه این زد و اون زد و این بکش اون بکش. دعوا. داستان به اینجا رسید که گرد و غبار خوابیده، دیدن که امیرالمومنین نشسته رو سینه ام. خنجرش هم در آورده که کار دشمن تمام بشه. خب تموم کن علی. همه دارن الله اکبر میگن، علی کارشو تمام کن. نه، علی بلند شد. تموم کن کار. بلند شد داره قدم میزنه. آقا کجا داری میری؟ قدم میزنی؟ بزن تموم کن. یه چند دقیقه راه میره مولا، برمیگرده رو سینه عمر. عمر بهش میگه که این چه کاری بود کردی؟ بلند شدی راه رفتی؟ آخه تو یه کاری کردی منو عصبانی داشت میکرد. آب دهنتو انداختی رو صورت من. او خدو انداخت بر روی علی.
افتخار هر ولی و هر نبی.
هر نبی و هر ولی.
درکس
کرد. گفت اون آب دهنتو که انداختی، من یه لحظه گفتم آب. گفت من شیر حقم، بنده حقم، نه مأمور تنم. من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم، نه مأمور تنم. من مأمور نیستم که انتقام خودم رو از تو بگیرم. من نماینده سپاه اسلامم، از طرف خدا اومدم. آقا وسط جنگ مگه جای این حرفاست؟ ببین وسط جنگ عصبانی شده، بلند شده راه رفته عصبانیتش فروکش کنه، بعد بیاد سراغ دشمن. یه همچین انسانی امام ماست، مولای ماست. انشالله تو برنامه بعدی از با هم صحبت. حالا برنامه بعدی هم بیایید ببینیمتون. خوشحال شدم. آبت هم بنوش. یا علی. خداحافظ دوستای عزیز. 3882 یادتون نره آقا، ما دو نمیگیم، دو میگیم. 3882
دو.
چی؟
دو.
دو. آفرین. خداحافظ.
ساعت 13